محترم به شما شنوندگان خوب رادیو معارف آرزوی توفیق براتون داریم و امیدواریم فرصت همراهی با برنامه مسجد رو داشته باشید. گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در خصوص ظرفیت‌هایی است که در مساجد میتونه شکلی بگیره و به متن جامعه کشونده بشه و در تعامل مسجد با اقشار مختلف جامعه و دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلف ما بتونیم علاوه بر این که گره‌گشایی از مشکلات مردم می‌کنیم، فرهنگ غنی اسلامی رو که برگرفته از قرآن و سیره مترقی اهل بیت علیهم السلام هست در جامعه پیاده کنیم. تا کنون کارشناس گرامی برنامه ما جناب آقای محققیان با تجارب ارزشمندی که در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم داشتن تونستن راهکارهایی رو معرفی کنن و مطالب خودشون رو بگن. توفیق است در این برنامه خدمت این بزرگوار هستیم. جناب استاد محققیان خدمت شما سلام میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سراسری معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
بله، همونطور که فرمودید مساجد میتونن نقش بسیار بی‌بدیلی در رفع مشکلات مردم داشته باشن و هر چه در جامعه مساجد مؤثرتر باشن اون مسجد به مسجد طراز اسلامی نزدیک میشه و باعث رشد و تعالی معنویت و فرهنگ مردم اون محل میشه. دوست دارم یه مقداری پیرامون ظرفیت‌های مسجد در رسیدگی به نیازمندان بحث بیشتری انجام بدیم.
بله.
یکی از نکاتی که وجود داره اینه ائمه جماعات ما و هیئت امناها باید جایگاه خودشون رو در مساجد و در بین مردم بدونن. واقعا مردم ما اعتقاد دارن به امام جماعت محلشون، به هیئت امناها اعتماد دارن و اونها وجهه خوبی در بین مردم دارن. چرا ما این وجهه خودمون رو خرج کارهای عام المنفعه و امور نیازمندان نکنیم؟ من یه توضیحی دوست دارم پیرامون نیازمندان عرض بکنم. در اسلام ما یه بحثی داریم تحت عنوان خط فقر. خط فقر در اسلام چیست؟
بله.
و کجاست؟ آیا اسلام هم مثل کشورهای غربی خط فقر رو میاد یه رقم براش مشخص میکنه؟ نه، اسلام فقر رو بر اساس نیاز میبینه. من یه مثالی عرض میکنم تو متوجه بشیم. مثلا اگر یک خانواده‌ای خدای نکرده دو بچه معلول در منزل داشته باشه، آیا چنین خانواده‌ای درآمدی که باید براش در نظر گرفته بشه به اندازه خانواده‌ای که بچه‌هاش سالمن یا نه؟ اون باید قطعاً با توجه به هزینه‌های بیشتری که داره اون باید هزینه‌های بیشتری بکنه. لذا خط فقرش متفاوته با اون شخص. لذا در روایات ما هم هست، در کتب فقهی ما هم هست، حتی برخی از موارد در روایات ما اومده. من یه روایتی دیدم تو کتاب شریف وسائل الشیعه که اشاره به این مطلب داشت که یک شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا فلانی رو که بهش زکات میدید از سهم فقرا، این من دیدم گوشت میخوره.
بله.
امام صادق علیه السلام ناراحت شدن، با یه حالت خاصی نشستن فرمودن که مگه کسی که نیازمنده گوشت نباید بخوره؟ گوشت یکی از لوازم زندگی انسانه. خب مسلماً اینطوره. ما بعضی تصوراتی که راجع به فقر یا نیاز داریم اشتباهه. ما باید توجه بکنیم که نیازمند کسی است که با توجه به خرجی که داره، با توجه به هزینه هایی که در زندگیش داره تعریف میشه. حالا با توجه به این، ائمه جماعات میتونن نقش فعالی در این زمینه داشته باشن. برای نمونه مسئول کمیته امداد منطقه ما یه بار دعوت کرد و من خدمت ایشون رفتیم منزل یک خانومی.
بله.
خب این بنده خدا نیاز به یک وسیله خاصی برای زندگی خودش داشت که شاید مردم عادی وسیله رو نیاز نداشته باشن.
بله.
خب آیا این جز نیازهای او هست یا نه؟ اسلام اینو میگه باید بهش کمک کرد.
بله.
و مردم میتونن تو مساجد، یادم نمیاد که در مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم پردیسان قم مسئله اشکالی بالاخره مسئله برای مردم مطرح نکرده باشیم در مسجد، الا اینکه مردم اون مسئله را حل کردن.
بله.
و این از خصوصیات مساجده و مردم اعتماد دارن و از این اعتماد ما باید به احسن وضع استفاده خوب بکنیم و بتوانیم اون مشکلات و معضلات و گرفتاری های مردم رو حل بکنیم.
خیلی ممنون جناب آقای محققیان. قطعا همینطوره، مردمی که دنبال پرستش و عبادت حق تعالی هستن وارد یک مکان مقدسی به نام مسجد میشن و اونجا افرادی هستن که خیلی دوست دارن مشکلات جامعه از طریق مسجد پیگیری بشه و حل بشه، گره گشایی از کار مردم بشه. مطمئنن همینی که شما فرمودید، هرچی که گفته بشه همه اونها آنچه که در توانشون هست رو میکنن و کمک میکنن.
واقعا همینطور.
همینطور هست. یعنی ما چون این موارد رو در قالب آمار نمیتونیم ارائه بدیم، توجهی بهش نداریم. آنچه که دستگاه مسئولان انجام میدن، مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یا سازمان بهزیستی یا خیریه هایی که ثبت شدن به صورت رسمی دارن کار میکنن، در کنارش ما مساجد حسینیه ها تکایار داریم که در خصوص این مسائل هم دارن فعالیت میکنن و گره گشایی از کار مردم میکنن. باید همینطوری باشه جناب آقای محققیان. وقتی ما واقعا میگیم پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم و مبنای کار ما قرآن کتاب خداست، باید هم چنین دستاوردهایی داشته باشیم. منتها جناب آقای محققیان حرفش این است که این کار اگر سازماندهی بشه و با یک مدیریت خاصی به پیش بره و در تعامل با دستگاه‌ها، با مدیریتی که از مسجد شروع میشه، شکل بگیره، دستاوردش برای گره‌گشایی در جامعه بسیار زیاد خواهد بود، با برکت و گسترده و قطعا نفعش برای همه جامعه خواهد بود. ما یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله بحث رو با جناب آقای محققیان کارشناس محترم برنامه مسجد پی خواهیم گرفت.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همچنان برنامه مسجد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. گفتگوی ما با جناب استاد محققیان در خصوص مدیریت کردن از سوی مسجد بر تعامل مردم با دستگاه‌های زیرآب، دستگاه‌هایی که به هر حال کار مردم رو دارن انجام میدن صحبت می‌کنیم که چگونه میتونه این مدیریت سازنده و مثبت شکل بگیره. جناب محققیان، یکی از نیازهای مهم و اساسی هر جامعه بحث امنیت هست. وقتی که صحبت از جامعه میکنیم، از کوچکترین تشکیلات جامعه میتونیم تا اون بزرگترین تشکیلات کشوری، همه تو بحث امنیت به هر حال میدونن که باید جدی باشن و مردم این رو یک نیاز ضروری بر خودشون میدونن. و الحمدلله کشور عزیز ما ایران یکی از اون کشورهایی که درباره امنیتش همه جا صحبت میکنن و زبان زد است. بفرمایید که در تعامل مدیریتی از مسجد با دستگاه‌های امنیتی چه کارهای خوبی رو شما تجربه کردید و انجام دادید و چه زمینه‌هایی برای پیشرفت در این کار هست؟
بله، همونطور که فرمودید، واقعاً کشور ما الحمدلله از امن‌ترین نقاط جهان محسوب میشه، با اینکه در ناامن‌ترین مناطق دنیا هم واقع شده. ولی یه نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، امنیت در کشور ما مردم محور هست. واقعا مردم توجه دارن به مسائل اطراف خودشون و یک هوشیاری خاصی دارن. اما مسجد چه ارتباطی میتونه با امنیت داشته باشه؟ مسجدی که پایگاه مقاومت فعالی داره، با نهادهای نظامی و انتظامی همکاری میکنه، این مسجد میتونه فعالیت چشمگیری در زمینه افزایش امنیت اون محله داشته باشه. من چند تا مثال عرض بکنم. اولا مساجد باید با کلانتری های اطراف خودشون ارتباط داشته باشن. یعنی وقتی فرمانده عزیز یک کلانتری عوض میشه، فرمانده جدیدی میاد، خوبه که امام جماعت اون فرمانده رو دعوت بکنه به مسجد، مردم بشناسن اون رو. و از فرمانده قبلی تقدیر بشه در مسجد، زحماتش پاس داشته بشه که این عزیزان ما زحمات شبانه روزی میکشن در جهت امنیت ما. و نکته دوم این که وقتی مردم فرمانده پاسگاه محلشون رو بشناسن، با نیروی انتظامی ارتباط داشته باشن، مسئولین رو بشناسن، تلفن‌هاشون رو بدونن، میتونن اونها رو اطلاع رسانی بکنن در معضلات. من چند نمونه عرض بکنم.
بفرمایید.
وقتی که فرمانده جدیدی اومد پاسگاه محل ما، من ایشونو دعوتش کردم به مسجد و ایشون حضور پیدا کرد در جلسه هیئت امنای ما. حتی ایشون رو دعوت کردم که برای مردم هم سخنرانی بکنه. مرد بسیار شریف، آدم بسیار زحمت کشیده، آدم بسیار خوب. وقتی با ایشون ارتباط گرفتیم، خب من تلفن ایشون رو دارم، ایشون تلفن منو داره. وقتی مردم معضلاتی پیش میاد، مردم ها میتونم راهنمایی بکنم،
بله،
سوق بدم به سمت اون نهادهای قانونی. من یه نمونه عرض بکنم.
بفرم.
چند وقت پیش بود نزدیک مسجد ما توی خیابون متاسفانه دو تا جوون با همدیگه درگیری فیزیکی پیدا کرده بودن و بالاخره در درگیری فیزیکی که جزء خلاصه کارهای بسیار خطرناکه که ممکنه در هر جامعه‌ای رخ بده، بالاخره یکی ضارب یکی مضروب واقع میشه. خب در چنین موقعیتی مسجد محل چه نقشی میتونه داشته باشه؟ آیا نقشش اینه که به من هیچ ربطی نداره؟ آیا اون جوانی که ضاربه و اون جوانی که مضروبه نباید هیچ حمایتی از مسجد دریافت بکنن؟ این رئیس هیئت امنای مسجد ما جای جنتی، ایشون پیگیر قضیه این دعوا شدن.
من
رفتن هم با اون نیروی انتظامی صحبت کردن، گفتن بالاخره باید رضایت اون مضروب کسب بشه، اون ضارب هم یه جوانی نادانی کرده، البته باید توجه داشته باشه که این کارش بسیار بد بوده، ولی خب چرا ما بذاریم پرونده ها در دادگستری بره بالا تعدادش؟ چرا ما کمک نکنیم به نیروی انتظامی عزیزمون در حل این مشکلات و این ناهنجاری ها؟ چرا ما کمک نکنیم به قوه قضاییه که هضم پرونده ها به قوه قضاییه کاهش پیدا بکنه؟ خب این میتونست به یه شکایت منجر بشه و این شکایت علاوه بر این که مراحل قانونی داره و هزینه هایی بر کشور تحمیل میکنه، باعث میشه که یک جوانی پرونده دار بشه و مشکلی برای همیشه در پروندهش ثبت بشه. اما مسجد میتونه ورود بکنه، از اعتبار خودش خرج بکنه و بتونه مشکلات بین مردم رو حل بکنه. این یه نمونه بود دوست داشتم،
بله،
خدمتتون عرض بکنم که از تعامل بین نیروی انتظامی و مسجد حاصل میشه.
بسیار خوب. من فکر میکنم جناب آقای محققیان، این ارتباط در خصوص گسترش چتر امنیت روی محله ها که یک مدیریت و تعامل سازنده از جانب مسجد شکل میگیره، یکی از اون دستاوردهای خیلی خوب میتونه باشه که فکر میکنم هم نگاه مسجدیا و مسئولان مساجد به این موضوع باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه و هم مردم، چرا که ما در یک کشوری هستیم که مسئولان از میان خود همین مردم هستن، جدای از مردم نیستن. مسئولان میگیم به معنای عامش، ممکنه در یک انتخابات ما رئیس جمهور انتخاب بکنیم، در انتخابات نمایندگان مجلس و انتخاباتی دیگه، اما من منظورم اینها نیست. این بدنه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور و حتی قضایی کشور از خود این مردم هستن. اینها هم تو جامعه دارن با مردم زندگی میکنن، هر کدومشون توی محله یه جایی هستن. ارتباط با خود همینها در مسجد میتونه زمینه خیلی از این کارهای مهم رو درباره گسترش چتر امنیت فراهم بکنه. من قطعا میدونم شما مطالب خوبی در این خصوص دارید. حالا به این یک مورد اکتفا نمیکنیم، یه فاصله کوتاه میگیریم، باز میخوایم صحبت خوب شما رو در این خصوص بشنویم.
یه نکته دیگر این است که مسجد را بعضی ها از برخلاف اونچه که ما حالا عرض کردیم از مسائل سیاسی میخوان به کلی برکنار بدارن. آقا شما وارد سیاست نشید، کار خودتون رو بکنید، کار خودتون یعنی چه؟ یعنی بیاید نمازتون رو بخونید و برید، پیش نمازی محض فقط. این همون سکولاریسم است. سکولاریسم به معنای بیدینی نیست، سکولاریست به معنای این است که دین در غیر عمل شخصی هیچ بروز و ظهوری نداشته باشه. نظام اجتماعی کاری به دین نداره، بله هر کسی در داخل نظام اجتماعی متنوع غربی و شرقی و امثال اینا خودش برای خودش در دل خودش در عمل خودش یه ارتباطی با خدا داشته باشه. این سکولاریسم یعنی این همون چیزیست که دشمنان همینه میخوان. دشمنان این رو میخوان، اون دینی که با او مخالفن، اون ایمانی که با او میجنگن، اون ایمانیست که به ایجاد نظام اسلامی میانجامد، با او مخالفن. اسلام رو قدرتمند میکند، از اسلام میترسن. کدام اسلام؟ اسلامی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، دارای سیاست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نیروی مسلح است، دارای توانایی های علمی است، دارای توانایی های بین الملل. از این جور اسلامی میترسن. ولا اسلامی که حالا یه گوشه‌ای ولو حالا 1,000,000 هم طرفدار فلون جریان یا فلون حزب داشته باشه در یک کشور یا در سراسر دنیا، اما قدرتی در اختیار نداره، از این که خب واهمه ای ندارن، کاری نمیکنه. اون اسلامی که با اون مقابلن، با اون مخالفن، با اون دشمنن، کینه او رو در دل میپرورانن، اسلام مقتدر است. اون وقت ما بیاییم اسلام رو در کانونهای اصلی خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از مسیر باسات جامعه به کلی منصرف کنیم، این جفای بزرگی است در حق مسجد.
خیلی ممنون از شما شنونده عزیز که با ما هستید، یعنی رادیو معارف رو همراهی میکنید و برنامه مسجد رو میشنوید. در خصوص مسجد ما با کارشناس بزرگواری صحبت میکنیم که ایشون بسیار موفق بودن در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم و وقتی فعالیتاشون ارزیابی شد از رتبه کشوری برخوردار شدن. ما از این بزرگوار دعوت کردیم تا در برنامه مسجد هم مباحثشون رو بگن و هم تجارب خوبشون رو در این خصوص درباره تعامل در موضوع امنیت، یک مدیریت از جانب مسجد شکل بگیره و دستگاه امنیتی ارتباط برقرار بشه، بتونیم خیلی از مسائل رو شفاف و سریع با این عزیزان در میان بگذاریم و کمک بشه به حل مشکلات جامعه در این خصوص. جناب آقای محققان بفهمید چه مطالبی داری در این خصوص؟
بله، همونطور که شما هم فرمودید، مسئولین و مردم همه از دل همین محلات و مساجد خارج شدن و همه خلاصه جزء همین مردم هستند، با ما زندگی میکنن. یکی از کارهایی که مسئولین مسجد میتونن انجام بدن این که افرادی که جزء نمازگزاران هستند و یک تخصص خاصی دارن، اینها رو اسمشون رو یادداشت بکنن، اینها رو بتونن ازشون استفاده بکنن. ما مثلا در مسجد خودمون چند تا قاضی داریم
ملی.
که تشریف میارن مسجد، نماز میخونن. ما از تجربیات این قضات عزیز استفاده میکنیم. مردم وقتی مشکلات قضایی دارن یا وکیل هستن، بعضی از وکلا در مسجد هستن، خب اینا رو ارجاع میدیم، میرن همونجا بعد از نماز سوالای قضایی خودشون رو میپرسن، مشکلاتشون حل میشه. خودمون اگه مسئله‌ای داشته باشیم با اینها مشورت میکنیم. یا پزشکان متعددی در مسجد میان. خب یکی از کارهای خوبی که مساجد میتونن در خدمت رسانی به مردم انجام بدن این که بیان ساعاتی در روز، دیدن بعضی از مساجد مثل مسجد امام حسین تهران که یکی از دوستانمون امام جماعت اون مسجد هست در نعمت آباد، اونجا یه پزشک متدینی رو هماهنگ کردن، یه روز در هفته به صورت رایگان میشینه ویزیت میکنه مردم عزیزمون رو. خب این چه کار خوبیه، مساجد میتونن از این جور خدمات بسیار به مردم ارائه بکنن. ما مثلا بعضی مواقع بعضی از پزشکان محترم رو، بعضی از متخصصین تغذیه رو، اینها رو دعوت کردیم در مسجد تریبون در اختیارشون قرار دادیم، برای مردم صحبت کردن. این هم تکریم اون متخصصینه و هم باعث میشه مردم بتونن استفاده خوبی از مسجد ببرن. مسجد اگر پایگاه فعالیت اجتماعی عبادی مردم بشود، اون مسجد ناخودآگاه فعال میشه، اون مسجد شلوغ میشه، اون مسجد پر جمعیت میشه، اون مسجد محل حضور جوانان و نوجوانان میشه. جوان و نوجوان عاشق تحوله، عاشق کار نوعه، عاشق اینه که بتونه یک خدمتی به جامعه خودش انجام بده. وقتی ببینه اینو میتونه در بستر مسجد انجام بده، به راحتی به مسجد جذب میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر جناب محققیان. مطالب رو شما بگونید، میفهمید که از نزدیک این کارها رو لمس کردید و تجربه کردید. چقدر خوبه که همه مساجد ما در توجه به این کارهای خوب و گره‌گشا سهیم باشن. اینطور نباشه یک مسجدی صرفاً درش نماز فقط خونده باشه، که این بهترین کار در مسجد همین است، اصلا موضوعیت مسجد داره همین است. اما ما وقتی نماز میخونیم از خدای مهربان داریم میگیم، گفتگو با خداست. گفتگو با خدا و عبادت رو کی برای ما معنا میکنه؟ ائمه علیهم السلام. آیا ائمه برای ما زندگی رو تعریف نکردن و راه‌های زندگی سعادتمندانه رو به ما نشون ندادن؟ اینا کجا باید شکل بگیره؟ در مسجد. وقتی از مسجد نشأت میگیره، از مسیر صحیحش داره کار هدایت میشه. چون خیلی ها دوست دارن چیزایی بگن و این رو بچسبونن به اسلام و بگن اسلام اصل همین هست، اما وقتی از مسجد باشه، از یک امام جماعت کارکشته و عالمی باشه، قطعا هیچ وقت ما دچار اشتباه از اون مسیر اصلی نمیشیم و در ادامه کار هم میتونیم این رو گسترش بدیم در همه لایه‌های جامعه و یک روز ببینیم که مساجد آمال خواسته های مردم و تحقق آرزوهاشون اونجاست، چرا که مردم یک زندگی صحیح و سالم و درست بر مبنای روش‌های صحیح اسلامی میخوان. انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعد هم با حضور جناب استاد محققیان از کارکردهای مساجد و همینطور روش‌های خوبی که در تعامل با دستگاه‌های زیرآب دارن بیشتر بشنویم و استفاده کنیم. حاجی آقا از حضورتون خیلی ممنونم.
من هم از شما و شنوندگان عزیزی که حوصله به خرج دادن و برنامه ما رو گوش کردن تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. انشاءالله از برنامه آینده رویکرد برنامه ما به سمت پاسخگویی به سوال‌های شما خواهد بود. یعنی شما سوال مطرح کنید، از ما بخواهید و جناب استاد محققیان و دیگر کارشناسان عزیزی که به این برنامه دعوت میشن بتونن با توجه به اینکه خودشون تو مسجد هستن و با مردم در ارتباطن، این سوالها رو بشنون و پاسخ بگن و اگر سوالهای جدید باشه برن براش راهکار پیدا کنن و انشالله مساجد ما از گذشته فعالیتهاش گسترده تر و انشالله حضور مردم بیشتر و رونق بهتری داشته باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه‌های ارتباط تلفنی با برنامه هست و سامانه پیامک 30553 هم در اختیار شما عزیزانه که میتونید سوالاتتون رو در خصوص توجه به ظرفیت‌های گسترده مساجد مطرح بکنید و انشالله ما در اختیار جناب آقای محققیان قرار بدیم و از صحبت‌های خوبشون، پاسخشون و راهکارهاشون در این خصوص استفاده کنیم. از توجهتون به مباحث برنامه مسجد ممنونم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیدرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیدرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
در استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
جامعه نخستین اسلامی، یعنی اون جامعه‌ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد، از چند هزار نفر مردم مدینه، شاید 17,000 نفر مثلا از اولی که تشکیل شد بیشتر نبودن مردمی که در مدینه زندگی می‌کردن. این به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدیه کرده بود، با وجود این که در این خلال بعد از پیغمبر یه اشکالات اساسی هم به وجود آمد، اما در این حال اونچنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی بود که روز به روز به طرف قوت پیش رفت، روز به روز قوی‌تر شد، به طوری که اونطوری که در تاریخ جزو مسلمات است این که در قرن چهارم هجری، یعنی 300 سال بعد از بعثت پیغمبر، پس از ظهور جامعه اسلامی، جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی وسیع‌ترین جامعه در دنیا بود، از لحاظ نظامی قوی‌ترین ارتش دنیا را داشت، از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته‌ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همه دنیا. یعنی سه قرن بعد از بعثت این جامعه اسلامی این جور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی به این رتبه رسید. این تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی امیه و بنی عباس سر کار بودند. اگر چنان که به جای اینها ائمه هدایت سرکار می بودن یا کسان منصوب اونها سرکار می بودن، قطعا پیشرفت ها ده ها برابر اون چیزی می شد که اتفاق افتاد. این حرکت اسلام اینه، طبیعت این حرکت طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدنه. نسخه امروز هم همینجوره. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج ندیم، ساده نگری نکنیم، می توانیم ایران رو به همون قله برسانیم. البته رسوندن ایران به قله علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها، این هدف نزدیک ماست. هدف دور تمدن اسلامی است که اون مطلب دیگری است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.